قربان شما، خداحافظ. یه جوری راجبه جای دیدنی استان فارس، شهر شیراز، بازار وکیلش، صنایع دستیش و خاتم شیراز حرف زد که واقعا همین الان دلم میخواد برم یه نگاهی بکنم ببینم اینا چقدر قشنگن.
سلطانی هستم، خاتم ساز هستم، مدت 20 سالم هست حدوداً کار میکنم. ایشالله هم که اونایی که اومدن شیراز واسه تفریح بهشون خوش بگذره.
این هنر از مهمترین صنایع دستی ایرانه. شکل ظاهری اون به این صورته که از چند زلی های منظم با تعدادی اضلاع متفاوت تشکیل شده. این اشکال هندسی رو با قرار دادن مثلث های کوچک در کنار هم نقش بندی میکنن و هرچه مثلث ها ریزتر و ظریف‌تر باشه مرغوب تره. برای ساخت کوچکترین واحد هندسی حداقل 3 مثلث و برای بزرگترین اون حداقل 400 مثلث به کار میره.
هنر خاتم برمیگرده به 2500 سال، زمانی که تمام هنرمندا از تمام جهان جمع شدن و ساختن تخت جمشید شروع کردن. از اون زمان هست چون تک گلای بزرگ میپیچیدن و توی چوب کار میکردن، چوب سخت و چوبای درار، تمام اشکال گلای بوده، درشت بوده که الان گل سنگیاش هست، بهش میگن گل لاتوس. و یک منبری هم هست کار استاد محمد جمعه که تو مسجد جمعه است یا هم شاید هم تو موزه پارس باشه. سابقه 1000 ساله داره این منبع، ساخت استاد محمد جمعه هم هست. و تمام مقابرهی که ائمه اطهار به شما که از حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابوالفضل، امام حسین، کل قبروی متبرکه، تمام خاتمای شیراز هست. باید آدم خوبم کار بکنه، تو صداقت هم یکم کار کردنه، باید خوب کار بکنه، کاری ماندگار باشه، طوری باشه که به اصطلاح عام پسند باشن، نه یک کاری که ماندگار نباشه. این است که اسم آدم همیشه هست و کسی کار میکنه کل و مجمع در هر رشته‌ای که کار میکنه باید کاری که انجام میده طوری باشه که هنرش ماندگار باشه، اسمش هم ماندگار میمونه، مخصوصا کار خاتم. خب خاتم شیراز خاتم اصیلی است و من خواهشم از هنرمندان است که اون اصالتش حفظ بکنن. ویژگی خاتم شیرازی است که از چوب پوپل، چوب عناب، چوب نارنج، استخون شتره و اشکالای مختلف در میارن. میان اینجا فقط کار شیراز میخوان، خاتم شیراز میخوان. از تهران میان، از هر شهرستان که میاد اول میاد خاتم شیراز میخواد.
ساعت 22:33 دقیقه است. از شب جاوید رادیو سبا با شماییم. قرار شده که تماس بگیرید با ما با 22653043 و اسم محلتون رو به ما بگید و بگید چه اتفاقاتی در محلتون میفته که ویژه محله شماست. آشنا کنید ما رو با محلتون و اتفاقات مختلف محله. البته یه نکته بهتون بگم، سال هاست دیگه محله اون مفهوم قدیم خودش رو از دست داده. الان چون زندگی آپارتمانی شده، تو یک گل جا صدها نفر زندگی میکنن و ارتباط گرفتن این آدم ها با هم سخت شده چون تعداد زیاد شده. قبلا توی محله کلان مثلا چند تا خونه بود مگه؟ 20 تا 30 تا 40 تا. الان توی یه آپارتمان ممکنه مثلا نصف این تعداد خانواده زندگی بکنن. بر همین شاید رابطه سخت‌تر شده، پیچیده‌تر شده. نمیخوام بگم این بده ها، گفتن این که نمیدونم چیزایی که الان وجود داره بد هست هم به نظرم حرف خیلی دقیقی نیست. ویژگی‌های زندگی نوین میتونه چیزی شبیه به این باشه. ولی بپذیریم دیگه، یه صفایی داره این که آدم محلش رو بشناس. من خودم خیلی افسوس میخورم که الان که اینجا دارم زندگی میکنم در جای جدیدی که هستم، از محله قدیمم دورم و دیگه اون رابطه محلهی وجود نداره. خیلی دیگه هم محل بودن معنایی نداره. هم محل بودن، رفیق بودن، آشنا بودن، اینا یه حس و حال خوبی داره برای آدم ها. شما الان کجایید؟ محلتون کجاست؟ و چی کار میکنید با هم محلیتون؟
سلام و درود بر شما و همه رادیو صدای عزیز. من از شهر یارسوز تماس میگیرم، سید عباس داورتان هستم. محله ما خیلی جالبه که 100 متر با کوه فاصله داره، یعنی از جایی که دیوار منابع طبیعیه تا محله ما یه کوچه بنبست تپش تا خونه با هم صمیمی، کوچه انگار حیاته و همه تو کوچه میشینن پیشم. 100 متر هم را بریم به کوه میرسیم و با 10 دقیقه پیاده روی به چشمه های زیاد و خیلی جالب، یه جای خیلی خیلی جالب و انگار تو دل طبیعت داریم زندگی میکنیم. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون.
آقا سید، اولا این که چقدر حسرت خوردم، چه توصیف عجیبی. بعدش هم که چرا اسم محلتو نگفتی؟ هر محله یه اسمی داره دیگه، یعنی ما اگر خواستیم بیایم شهر شما سراغ محله شما رو بگیریم باید چی بگیم؟ معرفی کنید، اسم محلتونم بگید. اینجا شب جاویده، از رادیو سبا ما رو میشنوید. لطفا به ما بگید که کدوم شهرید، کدوم محله اید، محلتون چه شکلیه، با آدماش چی رفت آمد میکنید، با هم محلیاتون هم محلی دارید اصلا؟ آخه یه مدت گفتم چند دقیقه پیش، یه مدت کلا هم محلی معنای دیگری پیدا کرد، اصلا معناش عوض شده متاسفانه.
جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده تو مار غم نخور که نومزادت با ناز میاد، شازده تو مار، شازده تو مار، اینقدر آبی نبوش، پیرهن آبی درار و رخت تو مالی بپوش. یار مبارک بادا ایشانه، مبارک بادا، یار مبارک بادا ایشانه، مبارک بادا. سر کوچه عروس خانم شاخ گل کردن سوار، سر کوچه شازده دوماد صد شطور کردن قطار، ابر اومد بارون گرفت و آب اومد دالون گرفت، سوریا گویید مبارک کار ما انجام گرفت. یار مبارک بادا ایشانه، مبارک بادا، یار مبارک بادا ایشانه، مبارک بادا. ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده دوماد غم نخور که نومزادت با ناز میاد، گل در اومد از هموم، سنبل در اومد از هموم، شازده دوماد و ببین خندون در اومد از هموم، سر کوچه عروس خانوم آب رکنی رد میشه، سنگ بیاریم گل ببندیم عروس خانوم رد بشه. کی به هجله، کی به هجله، شازده دوماد بازنش، کی به گرده دور هجله خواهر کوچیک ترش. یار مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا، یار مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا.
جینگو جینگ از بالای شیراز میاد، صدای جینگو جینگ ساز. این ساز نوازی که یعنی صدای ساز در آوردن با دهن رو بهش میگن آکاپلا اصطلاحاً در موسیقی. اسم این گروه وکاپلاست، از همون آکاپلا گرفته شده. و بعد این آهنگ هم اسمش جینگو جینگ، چقدر زیبا بود که با هم دیگه شنیدیم، راجب شیراز. آقای محمد نعمتی، پژوهشگر و شیراز شناس، سلام علیکم.
سلام علیکم،
خیلی شکریم. خوبید؟
سلامت باشید.
آقا یه تهلهجه شیرازی کاملا واضحه در گفتار شما.
آخر باید رنگ بگیریم، نمیشه که نگیریم.
نمیشه، نمیشه، مال شیرازی هست. خوبید آقا؟
الحمدلله،
خیلی مخلصیم. شیراز انقدر فرهنگ، ادبیات، آیین، رسوم، نمیدونم چیزهای مختلف داره که نیازمند اینه که آدم های پژوهش کنن راجبش و ما شیراز شناس داشته باشیم.
خواهش میکنم
آقای نعمتی، اگه بخوایم راجب محله های شیراز حرف بزنیم، بعضی از محله ها یه اسمای جالبی دارن. مثلا من یکی از اسمایی که شنیدم گود عرباست.
بله.
بعد چیزی که به ذهنم میاد اینه که خب چرا، چه اتفاقی افتاده، دلیلش که همچین محلهی وجود داره چیه؟ خب بعد این اسم رسمیش که طبیعتا نیست، اسم در واقع اون چیزیست که بین عموم نامگذاری میشه است.
بله.
دلیلش چیه؟ مثلا خود همین گود عربا؟
الان خدمتون عرض میکنم. برای شاید خود شیرازی هام وجه تسمیهش خیلی مشخص نباشه، ولی واقعا این محل رو توی نقشه های شیراز هم گود عربان مینوشتن. حالا شما وقتی میرید اونجا ببینید خبری نه از گود، نه از چاله چوله. در میان بند خیابان لطفعلی خان زند یه محلیست که بین مدرسه خان و بین مسجد نصیرالملک، به اینجا میگن گود عربان. علتش اینه که در زمانهای خیلی قدیم اینجا سطحش خیلی پایین‌تر از معمول بوده. در ییلاق و قشلاق عشایر یه گروه از عشایر داریم که به اینا میگن عرب، عشایر عرب. اینا میومدن اینجا اتراق میکردن. اون موقع شیراز و محل مسکون شیراز این قسمت نبود، قسمت دیگری بود، بالاتر بود. بعد که خواستن شیراز رو توسعه بدن، نیاز به زمین بیشتر در نزدیکی محل قدیم داشت، این گود رو با ماسه صاف کردن، پر کردن و به سطح عادی رسوندن. منتها نام گود عربان یعنی به یاد عشایر عرب باصری بر این قسمت ماند و حتی عرض میکنم در نقشه های شیراز هم اینجا رو به نام گود عربان می نوشتن.
الان رسما همچنان گود عربان میگن.
گود عربانه. یعنی گرچه میگن خیابان لطفعلی خان زند، ولی خب خیابان لطفعلی خان زند یه خیابان طولانیه. هر جایش یه نامی داره. از پایین قسمت فلکه مصدق و باغ قوام و تا میام جلو و گود عربان و سراغ احمدی و چهارراه موشی الی آخر، اینجا را همینطور گود عربان میگن.
آقا جاهای دیگه هم داریم که از این اسمایی داشته باشه که یه قصه ای پشتش باشه توشه. چون بالاخره شیراز شهر قدیمی پر قصه است.
بله، مثنوی 70 من کاغذ شود، ولی خب اندازه گنجایش وقتمون آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه محلی ما در شیراز داریم به نام سر دزک.
دزک؟
بله، این رو سر دزک میگن، چون وقتی مینویسن دزک اعراب نگذارن دزک هم خونده میشه. پایین تر از خیابان حضرت احمد ابن موسی هست و جالب اینجاست که یک قهرمان داستانی هم از همین محل برخواسته تو نوشته های صادق هدایت به نام داش آکل. داش آکل بچه سر دزک.
بله بله.
حالا این سر دزک کجا بوده؟ یه دژ کوچکی در انتهای این قسمت رو به سمت جنوب شیراز وجود داشته. به این دژ کوچک دژک میگفتن. دژک تدریجا در تداول عامه شده دزک. دزک رو هم یه عده کردن دزک و فکر میکردن اینجا محل دزدا بوده. اینجا محل دزدا نبوده. این هم یکی از محلات شیراز هست که همچنان با اینکه خیابون کشی شد و گسترش پیدا کرده و اماکن متفرقه داره، ولی همچنان سر دزک بهش میگن.
خیلی جالب بود. این نکته ای که گفتید یادم افتاد که کاش مثلا فیلمی که به نام داشاکل ساخته شد توسط مسعود کیمیایی هم با لحجه شیرازی بود که حیف نیست. من خودم هم اون موقع به این فکر میکردم چرا با لحجه شیرازی نیست؟
یا لهجه شیرازی نیست یا یه آدم ناشیری میزنن لهجه شیرازی حرف.
آره.
مثل داستان عرض کنم ملا صدرا که ای کاش اصلا شیرازی حرف نمیزدن.
آها، شما به نظرتون شخصیت ملا صدرا اونجا شیرازی درستی حرف نزده؟
اصلا خوب نبود. ببینید لهجه ها، اونم لهجه های اصیل، یه نکاتی داره در گفتار که اگر کسی ندونه خرابش میکنه. من به عنوان نمونه خدمتون میگم، شیرازی ها به برادر میگن کاکو، ولی عده زیادی میگن کاکو. در حالی که ما نمیگیم کاکو، ما میگیم کاکو. اینو اگه کسی درگ نکنه میاد میگه کاکو شیرازی، ولی نه کاکو شیرازی.
کاکو شیرازی؟
بله.
یعنی کوتاهه، نمیکشید کاکو.
او نیست.
آها. بعد آره دیگه، داشتم فکر میکردم چجوری دقیقا تلفظ کنم. چه نکته ظریف ریز عجیبی. خیلی خوب. دیگه چه محله رو میتونید به ما معرفی کنید به جز الان؟ تا اینجا دوتا محله رو گفتیم، گود عربان و محله دزک.
یه محله داریم که حالا دیگه اسمشو مردم فراموش کردن. عرض کنم که کلمه کل به معنی ناقص هست، برای همین به کچلا میگفتن کل. در شیراز چند تا محل کل داره، مثل کل مشیر، به چهار راه مشیر، چون آقا دیوار دور شهر ناقص شده بود میگفتن کل مشیر.
وای چه باحال.
یک کل داریم به نام کل شیخ ابوزرعا، مردم در تداول عامه میگفتن کل شیخ ابوزرعا، به خیالشون این زهرا بوده و اسم یک خانم بوده. شیخ ابوزرعا یکی از عرفا بزرگ قرن چهارم هجری، اهل اردبیل بوده، میاد شیراز، در شیراز مقیم میشه، در اینجا و از دنیا میره. این محل رو به نام او کل شیخ ابوزرعا یادداشت کردند و میگفتن. حالا دیگه کسی معمولا نمیگه، چون نزدیکش فلکه مصدق هست و پایینش هم محل قوام هست، دیگه اسم این از گفتار مردم تقریبا حذف شده. ولی قبر شیخ ابوزرعا تو یکی از کوچه های همین محله و مردم باز به حساب امامزاده میگیرن، ولی امامزاده نیست، یه دانشمند عارف بزرگی هست.
یه نکته جالبی که توجهمو جلب کردی توضیحاتتون، چند بار گفتید فلکه؟
عرض کنم شیرازی ها کلمه البته درستش فلکه هست، یعنی فلک کوچک.
بله.
شیرازی ها میگن فلکه.
آره.
و فلکه نمیگن. البته به جاش کلی غلطای دیگه آقایون شمالی یا تهرانی میگن که شیرازی ها نمیگن. مثلا به بهار نارنج میگن بهار نارنج. آقا نارنج غلطه. پس ما باید بگیم نابرد رنج، به جای رنج بگیم نابرد رنج، گنج میسر نمیشود.
با رنج، یعنی واژه رنج نسبت داره نارنج؟
بله، نارنج یعنی میوه بدون رنج. بله.
چه جالب. چون تو شیراز شما که نارنج نمیرید بخرید، از هر کوچه رد بشید.
آره، تو خانه های قدیم شیراز حداقل دو تا درخت نارنج.
آره دیگه، خیلی جالبه. من یه دوست شیرازی بود میگفت، من وقتی مثلا از شیراز خارج شدم بعد متوجه شدم که دوستان میرن نارنج میخرن، به قول شما خیلی تعجب کردم. من گفتم مگه نارنج رو میخرن؟ همه دارن دیگه طبیعتاً.
یادتون نره که حالا دیگه درخت ها رو دارن در میارن، جاش آهن میکارن. بعد میگیم هوا بده. آقا تو درخت سبز خرمی که اکسیژن خوب میده به هوا درآوردی، آهن گذاشتی که هوا رو خراب میکنه. متاسفانه خانه هایی که پس از دیگری داره تبدیل به عمارت های جدید یا آپارتمان میشه و این باعث تأسف امثال من هست که ما هنوز دلبسته خانه های قدیمی و درختان نارنج و حوض های وسط حیات.
آقای نعمتی الان کجای شیراز بیشتر بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده؟ یعنی مثلا اگر من بخوام به عنوان کسی که شیرازی نیست بخوام برم بافت قدیمی شیراز رو ببینم، اگه بخواید مثلا یه محله رو پیشنهاد بدید که قشنگ میشه معماری شیرازی توش یافت کرد، به وفور دید، کجاست؟
یکی از مشکلات این هست که محلات قدیم تدریجا تبدیل به محلات اوباش و اراذل و معتاد و فرض کنید مسافران افغانی شده و اهمیت خودش از دست داده. همه یا خراب کردن خانه ها رو یا رفتن بالای شهر. البته شیراز قدیم ما تقریبا 2000 متر طول و عرضش بوده و تو این چند 2000 متر محلات قدیم شیراز قرار داشت که از محلات قدیم شیرازه که از جایی که هنوز مونده باقی محله دروازه کازرون هست.
کجای شیراز میشه؟ یعنی
دروازه کازرون قسمت جنوبی شیراز میشه.
آها، خیلی خب آقای نعمتی، خیلی لذت بردم از نکاتی که گفتید، کلی یاد گرفتم.
محبت دارید.
خیلی دلم خواست شیرازو ببینم دوباره بعد از سالها.
اگر قسمتی بود و آمدید و همدیگر دیدیم، دستتون میگیریم میبردیم میگردونیمتون.
محبت میکنیم.
یه چیزایی میبینید که به قول حافظ گو، اگرچه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به.
به به، همه جای ایران البته زیباستا. حالا چون داریم راجع به شیراز حرف میزنیم، بس قیاس نیست واقعا.
این میخوام کبیر لوت در این که برای خودش زیبایی داره، ولی سبز و خرمی نداره.
همینطوره. نه میخوام بگم هر جایی ویژگی های خودش رو داره دیگه. دقیقا همینطور. به قول شما کویر هم مثلا برای خودش آسمون شب بی نظیری داره که شما جای دیگه پیداش نمی کنیم.
مرمون دکتر سرعتگر میگه که هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. نازم هوای فارس که از اعتدال آن، بادام بن شکوفه مه بهمن آورد.
به به، چقدر زیبا. آقای نعمتی خیلی ممنونم از شما، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
سلام منو به همه دوستان برسونید و من بی ادب اول به سلام همه شنونده ها نکردم، بر من ببخشن که البته شیرازی اطلاع دارن میگن تو بی سلام عزیزی.
شما پس بذارید من از اول بگم، آقا شما بی سلام عزیزید.
یه بچه سلام نمیکنه، میگن سلام نکرده، میگن بی سلام.
نه دیگه ما عزیزید. نه این تقصیر من بود، چون هول اومدیم که مستقیم بریم راجع به شیراز حرف بزنیم، خیلی اشتیاق زیاد بود.
سلامت باشید. یادتونه عجله کار شیطونه ها، ما عجله کردیم.
آخ محدودیت آنتن داریم دیگه، زمان کم و اینا، برای همین گفتیم به جای سلام علیکم مستقیم بریم سر محله های شیراز،
به دروازه های شیراز، محلات شیراز، شخصیت های شیراز.
بله
عزیزان صحبت کنم که دیگه فرصت نیست.
انشاءالله در برنامه های بعدی اگر عمری بود حتما دوباره راجع به این مسائل با هم دیگه حرف میزنیم. ممنونم و شب شما بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
به قول آقای محمد نعمتی پژوهشگر و شیراز شناس، شیراز انقدر نکته داره که خیلی بیشتر از این میشه راجبش حرف زد. مثلا حیف شد راجب مشاهیرش نتونستیم حرف بزنیم. سعدی و حافظ و بزرگان دیگر رو که همه تون میشناسید، ولی یه سری آدم ها هستند که آدم های بزرگ همین دوران اخیر بودند و کمتر راجبشون حرف زده شده، از جمله آقای محمد نمازی که از خیرین بزرگوار بودن. بریم یه بخش راجع به آقای نمازی بشنویم و برگردیم.
نظر به این که ثروت و دارایی افراد اگرچه شرعاً شخصی می باشد، نظر به این که ثروت و دارایی افراد اگرچه شرعاً شخصی می باشد، ولیکن اخلاقاً ودیعه است که به صاحبان ثروت سپرده شده تا با کمال امانت و دوربینی برای ترقی نوع خود صرف نماید. این جانب تصمیم گرفتم قسمت عمده دارایی خود را در حیات خود وقف امور خیریه و عام المنفعه نموده و بدین وسیله به گذشتگان تأسی کرده و دین خود را به نیاکان ادا و وظیفه اجتماعی و اخلاقی را نسبت به آیندگان به جا آورم. محمد نمازی. محمد نمازی فرزند حاج محمد حسن نمازی در سال 1275 هجری شمسی در شیراز زاده شد. دوران کودکی را در هند و چین گذراند. سالهای جوانی را در شیراز و تهران سپری کرد. در سال 1303 هجری شمسی به قصد سیاحت به آمریکا رفت، اما این سفر سرنوشت وی را تغییر داده و نزدیک به 30 سال در آنجا اقامت کرد. خاندان تاجر نمازی از خانواده‌های سرشناس و خیر شیراز از دوره زندیه و قاجاریه می باشند. افراد این خانواده دارای تجارتخانه های بزرگ در کشورهایی همچون هند، چین، هنگ کنگ و مصر بودند. حاج محمد حسن نمازی در اواخر دوره قاجاریه که بیماری‌های گوناگون در شیراز شیوع داشته و تعداد زیادی افراد بی سرپرست و بی پناه در شیراز زندگی می‌کرده‌اند، اقدام به ایجاد یک نوانخانه بزرگ در دروازه کازرون جهت اسکان افراد بی سرپناه و همچنین ایجاد یک درمانگاه در خیابان قاآنی می‌نماید. وی سپس در سال 1304 هجری شمسی اقدام به وقف درمانگاه می‌نماید و درآمد یکی از ساختمان‌های خود در کشور چین را جهت هزینه‌های این درمانگاه اختصاص می‌دهد. محمد نمازی قدم‌های بزرگی در زمینه کارهای خیریه برداشت. وی در شیراز به دنیا آمد ولی با پدر به هنگ کنگ رفت و دوران کودکی را در این منطقه گذراند. او با بازگشت پدر به شیراز، سال‌های نوجوانی را در شیراز و جوانی را در تهران سپری کرد و بعد برای ادامه تحصیل به محمد نمازی گرچه مقیم آمریکا بود ولی بیشتر عمرش را در خاور دور گذراند و در فاصله جنگ جهانی دوم توانست تجارت دریایی موفقیت آمیزی در هنگ کنگ به وجود آورد. او در این مدت با بازرگانی میان شرق دور و آمریکا توانست به ثروت قابل توجهی دست یابد. عشق به ایران برای او همیشه زنده بود و پس از موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی به ایران بازگشت. در سال 1323 هجری شمسی در بحبوحه خاتمه جنگ جهانی دوم، پس از مراجعت به کشور خود و مشاهده اوضاع نابسامان مردم شهر شیراز که از درد و رنج بیماری‌های لاعلاج و فراگیر در عذاب بودند، تمامی هم و غم خود را برای ایجاد مرکزی طبی و بهداشتی برای درمان مردم فقیر و ناتوان مصروف داشت. شادروان نمازی پس از مشورت با اهل فن به این نتیجه رسید که بیشتر امراض و بیماری‌های شایع شده به دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. در آن زمان امراض گوناگونی نظیر حصبه و وبا جان عده زیادی از مردم شهر شیراز و دیگر نقاط ایران را می‌گرفت و اکثر قریب به اتفاق پزشکان یکی از راه‌های عمده درمان این بیماری‌ها و ریشه‌کن ساختن آنها را تصفیه و سالم آب شرب مردم می دانستند. بنابراین مرحوم نمازی با سرمایه شخصی خود و به کمک دوستان و نزدیکان خیش در صدد احداث تصفیه خانه و لوله کشی آب شهری برآمد که این امر با همت بلند وی تحقق یافت و شیراز اولین شهر ایران بود که قبل از تهران در سال 1327 هجری شمسی تکمیل شد که از نعمت آب لوله کشی سالم بهره مند شد. پس از اینکه مرحوم نمازی از این امر فراغت حاصل کرد، اقدام به خرید یکی از بهترین و مصفاترین باغ‌های شهر شیراز به نام باغ کفشگر نمود و بیمارستان نمازی را که در ابتدا به بیمارستان 500 تخت خوابی شهرت داشت، در آن بنا نهاد. ساخت بنای بیمارستان در سال 1331 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1334 هجری شمسی به بهره برداری رسید. پس از آن به منظور اداره بهتر و استفاده از پیشرفته ترین علوم پزشکی و دستاوردهای علمی روز دنیا، بنیادی به نام بنیاد ایران را بنیان نهاد که اعضای آن عبارت بودند از هیئت مدیره و مشاورین عالی رتبه و پزشکان مجرب و تحصیل کرده. وظیفه بنیاد ایران نظارت بر امور بیمارستان و توسعه آن بود. پس از ثبت رسمی بنیاد ایران توسط مرحوم نمازی، ایشان به منظور دوام و بقای مرکز مذکور با تنظیم سندی اقدام به وقف بیمارستان نمود تا این مجتمع خدمات درمانی عظیم برای همیشه و تا ابد برای خدمت رسانی به مردم پابرجا بماند.